یه صلوات مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الغم قضاءهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. المستغاث بک یا صاحب الزمان. الحمدلله توفیق داشتیم که با کتاب غیبت نعمانی که از اون بسیار نام برده شده و یا حتی برخی نام برده اند بهره بیشتری بگیریم و بیش از پیش بهره مند بشیم. من چون بزرگواران فرمودند که اگر تمایل دارند که بحث رو ادامه بدیم، یه پیشبینی برای تعداد جلسات داشته باشیم نسبت به حجم کتاب و نکته هایی که داره، من گمانم بر اینه، حالا این عدد رو عرض میکنم ولی اگر بعدن راجبش صحبتی بود میفرمایید که اصلاح کنم، من به نظرم میرسه با توجه به تعداد جلساتی که تا الان داشتیم، ما حدود مجموعاً 50 جلسه برای مرور روایات کتاب غیبت نعمانی لازم داریم. و این با توجه به این است که بعضی از بابها ما چند تا روایت شو بخونیم و معطل نشیم، آنچنان که تو باب اول اینجوری بود، و همچنین مستلزم این است که برخی از روایاتی که در جلسات مباحثه پیرامون کتاب غیبت نعمانی دو سه جلسه راجبی صحبت شده رو ما فقط در حد مرور سخن آخرش رو بگیم و عبور کنیم. همونطور که میدانید احتمالاً جلسات با محوریت کتاب کلن کمه، یعنی اینکه جلساتی بگذارن یک کتاب را بخوانن با هم دیگه. در این میان کتاب‌های این گونه که کاملاً روایی است کمتر، گاهی بعضی کتاب‌های اخلاقی یا تذکری محور قرار میگیره، ولی این نبیل کتاب‌ها و من یکی دو تا جلسه بیشتر نشنیدم که کتاب غیبت نعمانی رو حالا یا بخشیش رو یا اکثرش رو مرور کرده باشن. پیگیری هم کردم که سبکشون و مدل بحثشون رو دیده باشم، خب بعضیشون خیلی مفصله، مثلا یه بابو در حد 40 جلسه مثلا بحث کردن، هر روایت رو راجب بعضی از عباراتش، این ها به کجا برمیگرده، اینا حتی بحث کردن روش. ولی به هر حال ما این توفیق رو داریم که سر سفره روایت اهل بیت باشیم. خواستم عرض بکنم به نظر میرسه که ما در مجموع بتونیم توی 50 جلسه بحث رو به اتمام برسونیم.
از این درمون با خودت
نه تا الان
40 جلسه
9 تا بوده مثلا حدودا دیگه، حالا با تعطیلی هایی که
این میشه ضروری برای مثبت
ان شاء الله.
بله
و انصافا روایات خیلی خواندنی و دقیقی داره. عرض میکنم ما اسم این کتاب رو الحمدلله به عنایت امام زمان همیشه شنیده ایم، توی بحث‌های مهدوی ذکری شده، ولی اینکه آدم مستقیم به روایاتش مراجعه بکنه و هر بخشی رو خود روش تأمل بکنه، به هر حال این پیشبینی و تلاشه برای اینکه انشالله در این قالب بتونیم بحث رو به نتیجه برسونیم. این نکته اولی که لازم بود عرض بکنم. در باب دوم گرچه مرحوم نعمانی نوشته از تفسیر آیه واعتصموا به حبل الله، اما ایشون بعد از روایت دوم دو سری مطلب میاره. یک شرح و بستیه که خودش میدهد به این روایات و توضیحاتی که میدهد که البته استدلال های قابل استفاده ای هم هست، یک قسمت هم اونجاهایی است که در میان استدلالهاش روایت رو نقل میکنه. ما انشالله قسمت‌های روایش رو با متن خود روایت میخوانیم، اما اون قسمت‌هایی که توضیحات مرحوم نعمانی هست رو فقط به خواندن ترجمهش اکتفا میکنیم. و منم هرچی فکر کردم که اونا رو هم عبور بکنیم دیدم قابل استفاده است، یعنی توضیح روایت میده به عنوان کسی که شاگرد مرحوم کلینی بوده و روایت رو داره توضیح میده قابل استفاده است. بنابراین این قسمتی که الان میخوایم شروع بکنیم و ادامه بدهیم، بخشیش رو فقط ترجمهش رو میخونیم، بخشی رو هم متن روایت و هم ترجمهش رو با هم دیگه مرور میکنیم و بحثش رو استخراج میکنیم. ما در جلسه قبل اگر خاطر بزرگواران باشه پایان جلسه، بله چشم
یه صلواتی مرحمت کنیم الله محمد و آل محمد.
در پایان جلسه قبل یک بحثی شد و من به نظرم رسید اگر بزرگواران خاطرشون بود و تمایل داشتن یه چند دقیقه اون بحث رو که کاربردی هم هست مورد گفتگو قرار بدیم، ولی اگر فکر میکنید که ازش گذشتیم و حضور ذهن نسبت بهش نداریم ما به اون نمیپردازیم. و اون سوالی بود که در جلسه قبل صاحب خانه محترم اون جلسه طرح کرد. سلام خاطر شریفتون هست سوالی که شما پرسیدین در آخرین جلسه‌ای که بحث کتاب غیبت نعمان رو داشتیم؟ نه، اینو عبور کرده بودیم. سوال اینجا بود که با توجه به ادبیاتی که در روایات داریم، حالا من عرض میکنم شاید خاطرتون بیاد، با توجه به ادبیاتی که در روایات داریم درباره خضوع و تواضع در برابر دیگران و قدر خود را شناختن و ارزش خود را دانستن و به خود غره نشدن، این بحث با مباحثی که درباره اعتماد به نفس، تحویل گرفتن خود، پاسداشت من در مباحث روانشناختی مطرح می شود چگونه قابل جمعه؟ یا به عبارتی در نظام تربیت نفس من بالاخره باید این نفس را بزرگ بدارم یا کوچک بشمارم؟ در نظام تربیت فرزند یا دیگران یا شاگردان من باید کاری کنم که اونها در نهایت نفس خودشون رو کوچک بشمارند یا به نفس خود بها بدهند و خواسته های نفس و میل های نفس رو مورد توجه قرار بدن، سرکوب نکنه؟ این سوالی بود که حالا با ادبیات دیگری من طرح کردم. خاطر شریفتون آمد؟ بله.
اون دیگه بحث کتاب نبود.
بله بله. بله.
هر کی با زبان خودش دیگه. تو سفارش می‌کنه مثلا با کسی که مکتب داره با زبان خودش داره.
خب الان بحثمون بحث طرف مقابل نیست. عرض کردم الان با توجه به اون نظامی که تو ذهن خودمونه که ما اولا مخاطب اصلی این بحث هستیم برای تربیت نفس خودمون، الان من باید اون مهارت‌ها، اون تذکرات، اون تحقیقاتی که راجع به بها دادن به خود بیان می‌شود رو توجه بکنم یا نه او تذکرات و توجهاتی که میگوید خودت رو بشکن، خودت رو کوچک کن، خودت رو نبین، متواضع باش، این گونه باش.
من نفسم رو داشته باشم ولی در مقابل دیگران
هم دیگه اون قسمت دیگران شو الان بزنین کنار. من الان باید چی باشم؟ من الان خودم پیش خودم باید چی باشم؟
یه جهت ذلت نفس ولی نتیجه ذلت.
خب حالا الان من باید چیکار کنم؟ کدوم مسیر رو پیش برم؟
هل عزت و لله برای رسول الله مؤمنی یه طرف بحث
خب
و اون نفسی که میگید باید چجوری بشه اون نفس نفس خودمونه با این نفس عزت مشخصه اون نفس عزت باشه
عزت نفسی که الان ایشون تعبیر کردن کجاست؟
دو تا حدیث
ما بعد عزت نفس داشته باشیم یا نه؟
نام من حالت علیه نفس و بنا کردن شرده اگیسی نفسش از خودش پرسی چه مدرش رو ارزش برش قاید نبود تو از شرش در امان نیستی یا امان در امان نباش درست؟ اون قصه به نظر من جواب مثلا سال شما مثبت میشه باید خودش را گرامی داره و خودش ارزش قائل باشه نشه اینکه خودش را وهن و سبکی نصیب کنه برای نفسش اونم داره برای کسی نفسش را گرامی داشت یه عبارتی از طریقا برخلاف اینه الان یادم نمیاد
یکی این رو داره یه میشه داریم از عبرتون
محسن
عبرتون رو داره کافی یه وقتی یه وقتی دیگه هم در نوستت رو نشانا برای اون دایما
یا خودو بلندتر
بکنم من در مقابل نفسم زدید کنم ولی در مقابل شکل مردم عزیز کنم و در نیم برسید من خودم رو بزرگ نشمارم خودم رو بزرگ نشمارم مگر در دیدگان مردم و خودم رو مفارده مردم نمید
خب ثمرش توی این سوالی که ما گفتیم الان اون روایت چی میشه؟
مقدمات خوبه
اینا گزاره های پراکنده ایست که آدم رو بلا تکلیف میگذاره الان میفرمایید که در روایت هم داره دیگه من مثلا من هانت علیه نفسه هانت علیه شهواته خب اینا نشون دهنده این است که اگر نفس خفیف بشود نزد کسی خودش پایین بیاد در چشمش شهوات بر او غلبه میکنه از اون طرف گفته میشود که این نفس رو نباید بها بدی این نفس تو را به گرفتاری میندازه در روایت از امیر المؤمنین السلام داره که اگر حضرت فرمودن اگر نفس رو رها کنی مثلا هیچ کارش نداشته باشی این نفس تو را به سرازیری و بیچارگی میبره اینجوری نیست که من بخواهم او را به خفت بیاندازم یا بخواهم به عزت نه اگه با نفس هیچ کار نداشته باشیم در روایت از تعمیر هست قرار رو لکم نفس میبرد حالا چیکار کنیم اینو من فقط میخوام در حد همین 5-6 دقیقه بهش توجه بدم یعنی این سوال خوبیه در مرحله تربیت نفس و پرداختن به خود فوق العاده مهمه که من الان واقعا باید تا چجوری بردارم گامم باید چجوری باشه الان اگر من برای خودم عزت نفسی قائل نباشم چگونه خواهم بود اگر عزت نفس قائل باشم بعد چجوری خواهم شد و اگر این نفس رو من بها بدم یعنی تازه من یه ضربه هم بهش بزنم یه با سرعت بیشتری بره بعد من رو به کجا میبره ببینید جالبه این نکته تاریخی رو حالا اگه حضور ذهن داشتید من اسامی افراد الان یادم نیست ولی باید به اصطلاح مراجعه کنیم یادم میاد ولی شما بگید کسانی بوده اند که اینها وکیل با واسطه امام زمان در عصر غیبت صغرا بودن حالا یا با یک واسطه یا با دو واسطه این جایگاه و این عزت به واسطه نسبتی که با سفرهای حضرت پیدا میکنن به اونها داده شد اینا تا جایی پیش رفتن که از سمت امام زمان توقیع و لعنشون صادر شد مثل
مستقیم
نبوده شد نه اینا نمایندگان با واسطه بود خب چه اتفاقی میفته؟ الان اگر خدا روزی من کرد زیارت امیرالمومنین سلام الله علیه رو من نباید به این توفیقی که خدا نصیب من کرده از بین میلیون ها علاقمند ببالم و خدا رو شاکر باشم یا از اون طرف من اگر این کارو بکنم نکنه عاقبتم اون گونه بشود که طرف گفت به ما به واسطه ای سفیر صاحب الزمانیم رفت جلو رسید به نقطه ای که این خیلی باریکه و حالا اگر بزرگوارانی در مقام تدریس و تربیت هم قرار گرفتن، بس سخت‌تر میشه. چون فارغ از این که خودت را چگونه تربیت بکنی، حالا چهار نفر دیگر هم داری تربیت میکنی. و به یه عبارتی همه جمع ما در این مسند تربیت قبلا نشستن، چون پدرن. چون پدرن، چجوری من باید بچه‌مو تربیت کنم؟ این سخنه. حالا اگر اجازه بدید، من نمیخوام اینو مبسوطش بیان بکنم، دو سه نفر فرمایشاتی داشتن، اگه دو نفر دیگه هم نکته‌ای به نظرشون رسه بگن، ما لااقل اینو به عنوان یه تذکر ذهنی بهش فکر کنیم، روایاتشو مراجعه کنیم، چون نمیخوام وارد بحث‌های حاشیه بشیم. ولی اون سوال، سوال خوبیه و اگه اینو بتونیم گرهشو باز کنیم، یه جاهای دیگه هم گرهش باز میشه. نکته و فرمایشی اگر هست که تکمیل کنیم بحثو بفرمایید.
نفس لوامه رو اگر ما هچه خاروز دلیلش کنیم خوب هست، نفس که سرکشه. ولی این کنم اگر نفس مطمئنه رو بهش بها بدیم، اون اشکالی نداره. این تفاوت اگر ایجاد کنیم، این فضاره که
یعنی الان من دقیقاً چیکار کنم؟
یعنی اگر اون نفس لوامه، نفسی که سرکش است،
نه اسمشو الان توجه کردیم، اسمشو الان بذارید کنار. یعنی من الان خودم چیکار کنم؟ یعنی میگی توجه بکن، به کدوم بخش وجودم توجه کنم؟ اونا در حد کتاب‌های اخلاقی و اینا اسامی نوشته میشود. نه الان من میخوام یک کاری انجام، من الان چیکار کنم؟
اگر اون کاری که خواهد انجام بدم خلاف روح خداوند هست و محسوس نهی با سلام، در صورت اون رو باید خودم رو هی کوچیک بدونم و سراغ اون نرم. ولی اگر نه در راستای
روایت که میگفت اگر خود تو کوچیک، کسی خود تو کوچیک ببینه، شهوت ها برش غلبه پیدا میکنه.
برای اینکه من به سمت گناه نرم، خودم رو چیک بدونم که سراغ گناه و خطا نرم. ولی اگر مسیر خداوند یا این قدم برمیدارم به درست درست نرم و نفس لوامه یا سرکش بر من مسلط نیست، و الان من در دست نگرفته، در اون صورت اینکه اعتماد به خودم داشته باشم، اعتماد به نفس داشته باشم و توجه به این موضوع بکنم، در اون صورت اشکال نداره که مغرورم نشم و از حد خودم خارج نشم و حدی که مطلوب نیست.
خیلی من یه بزرگوار دیگه هم اعلام نظر بفهمم بحث رو جمع.
یه بیانی هست که میگه که نظر به در واقع چگونگیت خدا و عظمت خدا و در موضع بندگی و نسبت ما به خدا، ما هر چقدر که خدا رو در واقع بکنیم، تصویر کنیم، عشق کنیم، خضوع و خشوع اضافه کن و حدش خلا بیانایه هست. ولی در موضع تقدیر از نعمت ها و امکانات و فرصت ها و در امتیازاتی که شامل اعمال ما شده از موضع لطف خدا، هرچی این رو در عزیز بدونید و تکریم کنید و خودم رو در موضع نجوری بباریم به این امتیازاتی که شامل حال ما شده، این موجب رشد رو در واقع تقویت موضع ما خواهد بود و ما مجبور به این که اون رو حقیر ندونیم، حتی در قلبهاش رو هم بلندش کنیم و این مایه نشاط و مایه در واقع سرور ماست.
من یه جمله بفهم شما اضافه کنم دیگه بحث رو جمع بکنم در اینجا. ببینید یه موقع شما میگید بالیدن به اون نعمت، یه موقع میفهمید بالیدن به منی که واجد اون نعمت شدم. خب حالا سوال اینه، بالیدن به اون نعمت با بالیدن به خودم که میشود نفس من یه فرقی داره. تو ادبیات روایی او بالیدنه کجاست؟ بالیدنه به نفسی است که واجد این شده یا به اون نعمتی است که عنایت شده؟ وقت اینجا ها میشه اون نقطه های ظریفش که شما وقتی میگی الحمدلله الذی جعلنا، وقتی کلمه جعل میذاری یعنی من که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی، من چیزی نیستم. به این نقطه ظریفه. ولی حالا اینجا شما اگر به ادبیات روز، به همین مدارس و اندیشکده هایی که میخواهن تربیت کنند مراجعه میکنید، میبینید این بحث اونجا اصلاً بهش هیچ توجهی نمیشود. توی انسان یعنی با وجود اعتقاداتی که داریم، توی انسان فارغ از اون سخن غلطی که خلیفت الله هستی و تو هستی که همه چیزه، اصلا مدل تربیت این است که آقا بچه رو باید یه جوری تربیت بکنی که بر خودش ببالد، خودش را یه چیزی بدونه، به خودش بها بده. بعد اینجا یه تعارضی بین اون روایات که الان بزرگواران هم بهش اشاره میکنن هم گاهی باش به چالش میفتیم، بین این روایات با نظام تربیت و در اصل نظام تربیت خودم، اینجا گیر میفتم. من الان چگونه باید عمل کنم که نفس سرکشی نکنه؟ چیکار کنم که این نفس به تعبیر حضرت سجاد نزد من کوچیک باشه؟ صحبت اینه که این روایته، حالا بیا عملیش کن. در عمل یعنی الان من دقیقا چیکار کنم؟ اگر اجازه بفرمایید اینو به عنوان یه نکته، به عنوان یه مطلب قابل تأمل داشته باشیم و حالا باز به مناسبت‌های مختلفی اگر شد بهش برگردیم. الان وارد پاسخ و به اصطلاح تحلیلش نشیم. نه، ما سعی کردیم تشدید کنیم اون سوال رو و تقویت کنیم و بگیم فقط این سوال در برابر مثلا یه جمله روانشناختی روز و یه دونه تذکر روایی که اون جلسه داشتیم نیست. این فراتر از اینه و این باید اولا تکلیف منو با خودم روشن کنه به شکلی که من کتاب اخلاق نخوندم، میخوام عمل کنم. الان دقیقا چیکار کنم؟
یه جواب مشترک میشه گرفتاری؟
الان نه، ولی بعدن شاید به یه جوابهای خوبی برسیم. ولی تأملش واقعا مفیده، چون ما با همین نفس درگیریم. این همینه داستان. چون دوستانی فرمودند که به حاشیه خیلی نریم، اینو زمانش رو کوتاه قرار دادیم که به اصل بحث بپردازیم.
یه عبارت که مستقیم ما هست،
بله،
کبر خارج فی انفس سبورم آدونه این مثلا انجونه اینم به همین حرف
یه جاش یه جاش نه. ببینید غیر خدا را کوچک میبیند، همه عظمت را در خدا میبیند. اصلا تعبیر حضرت اول اون خطبه حمام چیه؟ کان لی فی ما مزا اخم فی الله و کان یعظمه فی عینی بقیهش صغر الدنیا فی عینه. یعنی بحث نسبت او با دنیاست، بحث نسبت او با نفس خودش نیست، ولی به خاطر این نسبتی که دارد در چشم امیرالمومنین بزرگ شده است. پس نفس من یه نسبتی با دنیا داره، یه نسبتی با خدای متعال داره، یه نسبتی من با خود نفسم دارم. بحث و سوال این قسمتشه. حالا موضوع قابل تأملیه، یعنی آدم یه خود بهش فکر کنه، روایاتی رو ببینه. روایات بحث نفس خیلی در این زمینه قابل فکره، قابل توجه و مطالعه است. حتی بعضی از کتاب‌هایی که مشهوره به کتاب‌های اخلاقی و عرفانی و این حرفا، تو این بحثا ورود کردند. این کتاب معراج السعاده بحث مفصل داره. وقت بعد شما اونجا بتوانید بین بعضی از جملاتی که خلاصه جنسش روایی نیست، با اونایی که روایی یه تمیزی بدید و بحثو در بیارین، خودش یه خلاصه پایان‌نامه دکتراست در این حد. پایان نامه دکتر. خیلی دقیق. یعنی هر کدوم از این جملات الان خوب اشاره کردیم به اونا، ولی الان وقتی پیدا میکنیم اون یه نسبت دیگه، اون داده به یه چیز دیگر رو میگه. صلواتی خدمت وجود مقدس امام زمان علیه السلام. اللهم صل على محمد و آل محمد. در کتاب ما در نقطه ای هستیم که پایان روایت دوم حضرت اشاره کردن به نسبت بین در واقع ثقلین با هم که بحثایی هم انجام شد. بعد اینجا دو تا پاراگراف مرحوم نعمانی ذکر میکنه تا قبل از فإن القرآن مع الإطرة به کتاب من میشه صفحه 64. تو کتاب شما چقدر صفحه چند میشه؟
72.
قبل از فإن القرآن مع الإطرة ایشون یه گزارشی میدهد راجع به این که این روایت از دو منبع دیگر هم نقل شده از تو اشاره میکنه. بعد اینجا ایشون سخن خودش را در جمع‌بندی بحث می‌آورد که اینجا گفتیم ما متن نوشته شده مرحوم نعمانی رو خود فارسیشو می‌خونیم. بنابراین قرآن پیوسته با اطرت و اطرت همراه با قرآن است. آقای دکتر شما اینو بخونید تا ابتدای روایتی که
ترجمه هم است که متفاوته.
اشکال نداره اون مختصرش. بله.
بنابراین رو بخونم.
بله بله.
صلی الله علیه و آله مولانا صاحب الزمان علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنابراین قرآن و اطرت همواره همراه هم هستند. و آن دو ریسمان محکم خداوندی هستند. و همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند از یکدیگر جدا نمی شوند. و این مطلب برای کسی که خداوند گوش شنوای قلب او را باز و در دین به او بصیرت عطا فرموده دلیل محکمی است بر این که هر کس علم تأویل تفسیر و محکم و متشابه و حلال و حرام و خاص و عام قرآن را از کسی غیر ایشان درخواست کند، همانا که خداوند اطاعتشان را واجب فرموده پس از پیامبر ایشان را ولی امر قرار داده است و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم به دستور پروردگار ایشان را قرین قرآن و قرآن را قرین ایشان نه کس دیگری مقرر فرموده است و همچنین خداوند علم خود و شرائع و شرائع و واجبات و سنت های قرآن را به آنها امانت داده است، درخواست کند شوریده عقل و گمراه شده و ضمن هلاکت خود دیگران را نیز به ورطه هلاکت و نابودی کشانده است. و اطرت همان کسانی هستند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای امتش به آنها مثال زده و فرموده است: مثل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی یا کشتی نوح است که هر کس سوار بران شد نجات یافته و هر کس تخلف از آن کرد غرق شد.
بسیار. تا اینجا غیر از روایت سفینه، حدیث سفینه که مورد توجه بزرگواران هست، توضیحاتی بود که ایشون در جمع‌بندی مطالبی که تا اینجا گفته بودند اشاره کرد که خلاصه راه سعادت و راه خیر همین راه است. اینجا میرسد به روایتی که ما هم الحمدلله شنیده ایم، یه توجهی لازم است که بهش داشته باشیم. و قال مثل اهل بیتی فیکم که مثل باب حطه فی بنی اسرائیل الذي من دخله غفرت ذنوبه واستحق الرحمه والزياده من خالقه كما قال الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حته نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. روایت باب حته که ما معمولا میگیم حته، ولی درستش در زبان عربی حته است، تا فتحه داره. خب باب حته کجاست؟ باب حته یکی از درهای ورودی مسجد الاقصاست، الان هم ظاهرا به همین نام نامیده میشود. عکسش هم به عنوان این که مثلا این باب حته هست، هست تو فضای مجازی که این باب حته است. مسجد الاقصا. داستان چه بوده است؟ بعد از اون سرگردانی قوم بنی اسرائیل در بیابان، اسم بیابانه چی بود؟ تیه. بعد از اون دستور الهی نازل شد که چی؟ ادخل الباب سجدن و قولوا حتتون نغفر لکم خطاياكم و سنزید المحسن. اول ببینیم اونا چی کار کردن، بعد ببینیم امت پیغمبر چی کار کردن. اونا اومدن بر خلاف دستور خدا، اولا از بابهای دیگر رفتند، ثانیا همین کلمه رو تبدیل به مسخره کردن. من این کلمه مسخره ای رو که اینها به زبان می آوردند رو آورده بودم که براتون بخوانم. و عجیبه ها، عجیبه واقعا چجوری انسان ها به جای این که وقتی میخوان وارد بشن بگن حته، میگفتن هاتا سماقاتا، حتی سماقاتا به معنای گندم سرخ رنگ. خدا میگوید اینو بگید نغفر لکم، من شما میامرزم، خطایای شما برطرف میشه، هر چی معصیت کردید خدا از لطفش با این کار. در برخی از تفاسیر، فکر میکنم یکی از تفاسیر مجمع البیان باشه، که در برخی از تفاسیر آمده که علت اینکه خدا این در رو انتخاب کرد این بود که کمی کوتاه بود و افراد برای عبور از این در باید دلا میشدن، یه حالت خضوعی به خودشون میدادن و میگفتن حطه. اینا هم درهای دیگر رو رفتن، هم مسخره کردن. مسخره کردن در قوم بنی اسرائیل شما را یاد زمانی بیندازد که لشکر کوفه و شام استاده به تماشای شه و شهزاده. اینا صدای هله هله و شادی و تمسخرشون چه جگری از امام حسین می‌سوزونه، شادی می‌کنه. خدا امام حسین رو باب حته قرار داده، اینا مسخره میکنند امام حسین. وقتی امام حسین طلب آب میکند برای سیراب کردن علی کوچکش، به سخره میگیرن، میگن حسین آب برای خودش میخواد. این که پیغمبر فرمودن گام به گام آنچه در بنی اسرائیل اتفاق افتاده در امت من هم اتفاق می افته، جا به جای این روایات و حکایات رو باید دادم در تاریخ اسلام نگاه کنه. اینو بگو دختر نوجوان جامعه ما و یا پسر نوجوان جامعه ما، تربیت شده ما، یه جوری نگاه میکنه که باید این به دلیلی باشد که عقل من و فهم من بیابد تا من این جمله رو بگم. خدا را اعتماد داری؟ خدا میگه بگو من میامرزم. خدا میگه برو به زیارت امام رضا، روایت است دیگه، اگر گناهکار و آلوده ای برو خدمت امام رضا، خدا میامرزه. یه چجوری میشه؟ خدا میگه تو بر غربت سید الشهدا اشک بریز، اون اشک هنوز به پهنای صورتت نرسیده، خدا رحمت خودش رو شامل حالت میکنه. میگه چه جوری؟ من با عقلم جور در نمیاد. حالا انشالله مسخره نمیکنه ها، ولی همونی میشود که خدا میگه این جمله رو بگو عبور کن. نمیگه. این روایات باب حته، حالا نگاه کنید متن این روایت رو دوباره با توجه به ترجمهش، معناشو که وجود مقدس امام زمان باید بیان اینا رو بر ما بگن. مثال اهل بیت من مثال باب حته است. الذی من دخله غفرت ذنوبه و استحق الرحمه، کسی به سراغ باب الله، اذن الله، عین الله بیاید، خدا او را مستحق رحمت می کند. یعنی چی؟ او را درخور رحمت می کند. یه بحث دقیقی است، من درسمو پس بدم خدمت بزرگواران، یه بحث دقیقی است در روایاتی که مثلا فرمودن اگه این کارو بکنید وجبت له الجنه، افراد نمیتونن هضم کنن. یعنی چی؟ ما رفتیم زیارت هست معصومه سلام الله علیها، وجبت له الجنه، تموم شد، ما بهشتی شدیم، مگه میشه؟ اینجا ببینید این عبارت رو آوردن واستحق الرحمه، اون مستحق رحمت میشه. به تعبیری این قبیل روایات معناش این است که کسی که در چنین مرتبه‌ای قرار بگیرد عارفاً به حقها، این به رتبه‌ای و مرتبه‌ای میتواند برسد که جنت خدای متعال بر او واجب بشود. این ارزش اون زیارت همراه با معرفته. حالا چه می شود که فرد این قابلیت را پیدا نمی کند؟ بیارید تو این روایت واستحق الرحمه و زیادت من خالقه. اومدی در خانه امیرالمؤمنین، اومدی در خانه صاحب الزمان، تو مستحق رحمت خدایی، ولی در خانه امام زمان معصیت کنی، این مقام و این جایگاه و این ارزشمندی تو در درگاه خدا از بین میره. تو در این خانه آمدی مستحق افزونی بودی، تو با ایمان به پیغمبر آمدی در خانه امیرالمومنین، خدا بر تو فضل افزون تری عنایت میکنه. تو در این جایگاهی. یه نکته برای اونایتون که شاگرد دارین، چه دبیرستانی چه دانشگاهی، ببینید گاهی بچه ها فکر میکنن ما بحثای اعتقادی که میکنیم بحثای ذهنی، تئوری یا به قول عوام فلسفیه. به این قبیل روایات و بحثا اینجوری نگاه میکنن، خب حالا فهمیدیم خوبه، در حالی که اینا عین متن زندگی و عملیاتی شده زندگیشونه. یعنی اگر تو تسلیم صاحب الزمان شدی و استحق الرحمه و زیادت من خالقه، باید به مخاطب منتقل کرد که اینا بحثای تئوریک نیست، این بحث همین الان توه و فرق همین کنونی توست با او کسی که قلبش تسلیم نیست. تو مستحق رحمت خدایی، تو در جایگاهی هستی که خودت مانع رسیدن خیرات نشوی، خدا دنیا و آخرتت رو آباد میکنه. اینو باید مخاطب من بفهمه، دانشجو من باید اونو درک کنه، ولی فکر میکنم واسه تئوریک میکنیم. حتی جاهایی که شما تفاوتی رو در بین بحث‌های دقیق روایی با بحث‌های مثلا فلان عارف یا صوفی یا فلان گمراه میگید، یا خب آقا ما اصلا توی خطا نیستیم، ما اگه می‌خواستیم بحث‌های اینجوری بکنیم که مثلا می‌رفتیم، نمی‌فهمی که اینا بحث‌های تئوریک نیست، اینا عملیه، همین الان یه مثالی بگم، اگر دوست داشتین مثال میشه استفاده کرد. برگردین بگید کهشون بگین که بگین الان شما راحت نشستی. میگه بله. میگه شما الان که راحت نشستی مثلا همسرتو دوست داری یا دوست نداری؟
داره.
میگه خب اگر دوست نداشتی چجوری نشسته بودی؟ الان تو جلسه اومده دیگه، یه نفر دیگه اینجا همسرش، برادرش، هر کسی دوست نداره، او چجوری نشسته؟ خب نشستن تو که فرقی نکرد. من نمیگویم که این دوست داشتن یا او دوست نداشتن در تو چه تغییری ایجاد میکنن. تو خودت بگو این دوتا دوست داشتنه در مدل نشستن فرقی کرده؟ میگه نه. پس کجا تفاوته؟ اسم مقام اشرف نفس و اینا رو هم نمیخواد، موتن نفس هم نمیخواد. تفاوت کجاست؟ هر جا اون تفاوت هست بین تویی که اعتقاد به امام زمان داری با او کسی که اعتقاد به امام زمان نداره فرقه، در حالی که دوتاییتون نشستی. قرار اون که اعتقاد به امام زمان داره الان یه کاری بکنه که بعد تو میگه آقا یعنی من بعد الان؟ نه، همین فعل توست. واسه دقیقه شما رو که شاید او بلد نباشه یا موقعیتش نباشه برش بگی، همین فعل تو. با این مثال بحث محبت در اینجا خیلی مثال خوبیه، چون میگه دوست دارم. میگم قبل از اینکه ازدواج بکنی یا آشنا بشی با این خانم دوستش می‌داشتی؟ میگه اصلا نمی‌شناختمش. میگه اون موقع مگه تو همینجور نمی‌شستی اینجا؟ میگه چرا. فرقش چیه؟ در مقامی، در جایگاهی فرقی کرده. من الان راجع به اون فرق حرف نمی‌زنم. پس معلوم شد اعتقاد تو و تسلیم تو یه فرقی با عدم اعتقاد و عدم تسلیم داره. حالا صحبت منی که دارم برای توی بحث میگم یه روایتون میگم اینه که ببین اگر در همون مقام اون اتفاق افتاد و استحق الرحمه و زیادت من خالقه، این بحث تئوری نبود، ماره همین الانت بود، ماره همین الان و فعلی بود که داره انجام میدی. دوست داشتن فعل توست، تسلیم بودن، معتقد بودن به ولایت امیرالمومنین، معتقد بودن به اینکه رفتن در خانه حجت خدا یعنی مشمول رحمت خدا شدن، همین اعتقاد، این فعل الان اکنون و این لحظه توست. بعد یادت باشه باید خیلی شکر کنی و الا خدا نکرده یه روزی ازت میگیرن. پس زبانت الکن نشود از اینکه زیاد بگویی الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و ائمة المعصومین علیهم السلام. خوده چیو؟ نه نه، این امر اون زمان خدای متعال بوده براش. الان در واقع همون بنی اسرائیل اگر بخواهن مشمول اون لطف و رحمت خدا واقع بشن باید چکار کنن؟ باید بیان در خونه ولی خدا و باید در این خانه بمانند، چون بعضیا میان مستحقم میشوند بعد رها میکنن میرن. وقت شاید این شعر قشنگ باشه که زندگی اینها نیست، زندگی آنها نیست، زندگی مهر ولیست، زندگی بودن و ماندن به در خانه زهرا و علیست. هم بودن است هم ماندن است، هم بودن است هم ماندن است. از این قسمت اگر فرمایشی نیست عبور بکنیم برسیم به نقل روایتی که از امیرالمومنین سلام الله علیه در کتاب ما صفحه 66 در کتاب شما صفحه 79 داره. نکته فرمایشی هست بفرمایید. زندگی اینها نیست، زندگی آنها نیست، زندگی مهر ولیست، زندگی بودن و ماندن به در خانه زهرا و علی. مهر ولی ظاهرا مهر وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه رو اشاره میکند که در تحت ولایت اون عزیز هست. بله بفرم. بله
بله
بعد دیگه بحث در احادیث روایتی بحث عارف هم به حق قرار داریم در مواردی این چه اینی اصلا نداریم هم فهمیدن آقا شما همیتونم یعنی شرط شروطی هم براش گذاشته نشده گاه هم ما این شرط شروط رو خودمون اضافه میکنیم توی حدیث مرکومی اینجوری فرمونده توی حدیث نفرمونده بعد اون وجبت مقامش بسیار از این بالاتر از استقبال استقبال در حال زنی نه در وجبت نه شما برشتقا پنگوزنو داشت ما واجب کردیم
شما اون واجب رو توضیح بدین تا بعد من بقیه فهم شما رو بگم. نه یه توضیح بدین الان کسی مشرفه به حرم حضرت معصومه سلام الله علیه ها شد یعنی چی؟ خب اینجا یه ایرادی پیدا میکنه، اون ایرادش هم در جمع روایات هست، یعنی ما به استناد یک روایت که مسیر زندگی رو تنظیم نمی کنیم. نه ده ها روایت با این ادبیات. ببینید وقتی گفته میشد وجبت له الجنه، الان معناش این است که اگر یک فرد فاسق نمیدونم چجوری برود در خانه حضرت بهش برش واجب میشود، پس بقیه روایات معناش چی میشه؟
ببینید مثلا این فرمود که روز عرفه هر کی در اونجا بود اونم این مرتبه هر کسی که اگر بدنم شک بکنه نگفتم مسلمان باشه شیعه دوازده امامی باشه کی باشه حضرت فرمودن که هر کسی تو این سرزمین باشه خدا هر کسی عامه
یه قبه عارفه باشه
عارفی رو اونجا باشه اصلا عرفی رو که حدیث روایت داره خدا عرفی نکن دارم دشه اعتبار هم دارم فرمان من میبخشم خدا میبخشم حالا بعد اون چی کار میکنه یه وقت دیگه است بعد اون اعتبارشه میفرمان من تو همه بخشی نمیشه یه اصلا تفسره نداره
نه الان این روایتی که ما گفتیم چه تفسره بهش میزنیم؟
نه الان عرض کنم بزنیم من خواستم بگم از این چون یعنی ما استحبار رو وقتی مطرح میکنیم کنم من برداشت مطرح میکنم چون این شد که یعنی یه زمینه است در واقع من عرض کنم که نه اصل مطلبی در احادیث خود ما از این بسیار بالاتره و من دخله و کانه آمنا و من واردی از این قبیل
ببینید شما اینو بذاریم کنار اون اصل جواب اینه که ما در مباحث اعتقادی خصوصا باید جمع روایات رو نگاه کنیم. جمع روایات فرق میکنه تا استناد به یک روایت. اما یه نمونه برای شما بگم کسانی که آمدن اجازه بدین من عرضم نه دیگه من دارم میگم ببین وقتی شما میگی جمع روایات یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگی در جایی وجبه داره ما روایت هم داریم که در خانه امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه 40 مرتبه آمدند حضرت راشون ندادن و گفتن شما گفتین ما شیعیان علی ابن موسی رضا. خب اینا در خانه امام اومدن مگه نیومدن؟ به یه عبارتی در مقام باب اتهام قرار گرفتن. چرا وجود مقدس معصوم ردشون کرد؟
اونا ادعایی داشتن که ما شیعیان شما این. اینجا بحث اصلا
نه نه جمع دارم مثالو توجه کنیم. دو تا روایتو بذارید کنار هم.
حدیث میفرماید که اگر روز عرفه هر کسی در
این طرف فعلا این روایتو بگید. الان به روایت روز عرفه اون بحث جدا داره.
چه امثال این بعد وجبت
دهون خیلی خب من که خودم مثالشو زدم
آخرش هم نمانید عارفن به حق قیل اکیس ما رو دواز امام وقتی اینا رو نفت کن میخواد بیرد خداوند وقت بخشنده است و خدا من اگر اونجا او فردا طرف افتاد مرد این آقا هم خب عنوان این کسی که پاک بوده مرده رفته
این همین پاسخ اصلی شما هم به شما دادم. شما مجموعه روایاتی که میگه اگر تو اینجوری گفتی، اگر مشمول مثلا غضب مادرت بودی، اگر چنین اعتقاد ضعیفی در فلان موضوع داشتی، اگر این کارو کرده باشی، این همه روایات را یعنی اگه 110 جلد بهار بخوام حساب بکنی باید بگیم مثلا 100 جلدشو که باید و نباید های باریکتر زموس باید بذاریم کنار، بعد باید به اون 10 جلدی سخن بگیم که میگه آقا واجب شد برات خیال راحت باشه. مستحق شدی هم اصلا معناش زمینه ای نیست، معناش این است که همون وجوبه چون روایات دیگر اینجوری میگه. ببینید ما به جمع روایات باید مراجعه کنیم جمع روایات میگه تو به خاطر یه کلمه که گفتی من شیعه تو هستم، با اینکه او اصلا نیتی نداشته، میخواست بگه من معصومم که امام اینجوری تربیتت میکنن و این در تاریخ میماند. به همین دلیل اونجا هم حضرت میفهمن که تو مستحق رحمتی. مستحق رحمتی البته من عرضم استحقاق به معنای زمینه نبود، به خاطر همین مثال وجب له الجنه رو زدم. اونجایی که گفتن عارفن به حقها و اونجایی که نگفتن عارفن به حقها فرقش در چیه؟ وقتی من جمع روایات رو نگاه میکنم میبینم اگر عارفن به حقها نباشد، میزان بهرمندیش اونجوری که عارفن به حقها باشد نمیشود. در اینجا بحثای معرفتی رو نگاه میکنیم، میبینیم چقدر معرفت مهمه. بله، بالاخره یک گدایی از هر دری، احسن، اگر از هر دری به در این خانه بیاید دست خالی بر نمیگرده، ولی معناش این نیست که حالا که بدون اون سجل بهار و باید و نباید بهار مراجعه کرد دیگه اونا انگار نه انگار. این معنا معنای غلطیه. این یه خورده فضای به اصطلاح ذهنیت مرجعی میاره که این از ایراداتی هم هست که آقا شما این از ایراداتی هست که اتفاقا در باره برخی از منابر، برخی از تذکرات، برخی از صحبت‌ها خودشو نشان میده. اگه اجازه بدید من اینجا همین مثال رو استفاده کنم به مناسبت ایام. ببینید همه ما از ته دل راضی هستیم و خوشنودیم که هر چه میشود جمعیت زوار حضرت سیدالشهدا در اربعین بیشتر باشه و هر چه میشود اینا پرشورتر باشن، این شکی درش نیست، میدونی. خب حالا سوال آقا دین، دینی که ما باور داریم دین کاریکاتوری که نیست. وقتی دین کاریکاتوری نبود، اگر کسی دینی رو معرفی کرد که همه این دین شد زیارت، همه این دین شد اربعین، همه این دین شد تشرف به کربلا، این دین، دین واقعی نیست. ماها که شک نداریم الحمدلله، لال بشه اگه کسی چنین جمله‌ای بگه که کوتاهی در امر زیارت امام حسین بشود. اما واقعیت اینه که دین، دین کاریکاتوری نیست. همون دینی که زیارت داره، همون دین میگه بابات تو اولین سفر کربلا تو رفتی که بر اساس بعضی از فتاوای فقهی یکیش واجبه در طول عمر، خب الان بابات میگه میلم نیست. شوهر میگه، حتی در میدونی در فقه شوهر لازم نیست که من راضی نیستم، خانم میدونه که شوهرش راضی نیست، دلش راضی نیست، جایز نیبره. همون دینی که راجب زیارت میگه، شما نگاه کنید الان بعضیتون که دستتون تو کار و بازاره، از 5 رو مونده به 40 چک داره، چکش هم پاس نشده، تلفن جواب نمیده، میگه آقا انشالله دیگه بعد 40 اونجا دعاگوتم. همون دین میگه اگر کسی درهمی از فردی نگه داره در حالی که میتواند بدهد و بپردازد، به ازای هر روزی که یک درهم رو نگه میداره اینقدر معاقبه داره. همون دینی که زیارت امام حسین داره میگه، کامل و زیارت رو داره میگه، اینم داره میگه طرف بدهکاره، مدت هاست در دسترس نیست، پیام زده که در مشهد مقدس دعاگویم، بدهکاراش دارن اینجا بالبال میزنن، خونهشون از دست دادن، این زده من در مشهد مقدس دعاگویم، تو غلط کردی. ببین این همون دینه، همون دینی که میگوید وجبت له الجنه، همون دینی که میگوید اشک بر امام حسین، همون دین این همه روایات هم میگه. الان شما نگاه کنید توی آداب دعا، عواملی که مانع اجابت دعاست، تو روایات بخونید، اینقدر موارد داره، اینقدر موارد داره. تو همین کتاب میزان الحکمه که معرفی کردیم، تو کتاب آثار و بلایای گناهان مال آقای محمد آسوده، نشر دلیل ما، یه زمانی 10 تومن بود، خیلی ارزون بود، الان نمیدونم دیگه چند شده، بسیار کتاب خوبیه راجب آثار گناهان، گناهانی که ماها خدای نکرده متدینین هم بعضیشون مبتلا میشیم، آثارش هم اونجا نوشته بر روایات. بعد میگن اصلا این 50 روز، 40 روز، 60 روز، تا زمانی که اینجور نکنه چی ازش قبول نمیشه. تو بحثای روایت مربوط به خانواده، حالا الحمدلله شما مردان خوب، اونایی هم که میشنون زنان خوب، شما نگاه کنید روایت داره اگر اینجوری کرد بعد حضرت وجود نازنین خاتم الانبیا و اهل بیت میگن هیچ خیری از او قبول نمیشه، نماز بخواند، حج برود، زکات بدهد، این کارو تا شوهرش ازش راضی نشه. و بعد پایانش با اجازتون میگه و همین طور نسبت به آقایون و همسرشون. حالا اون روایت های خاصی بعدم باید تأمل کنیم. این روایت رو چیکار کنیم؟ این آقا میگه من امام حسینی هم رفتم، من هر ماه باید زیارت مشهدمو برم. این روایت ها رو میخواد چیکار کنه؟ حق همسر، این نزدیکتری، حق فرزند. بابا روایات حق همسایه رو و حق خانواده رو برید از کتاب مفاتیح الحیات آقای جوادی آملی بخونید، بعد ببینید کدوم ما مطابق این روایاتیم. بابا اینم جزء دینه دیگه. دینی که من بگم آقا حضرت اینو فرمودن پس دیگه واجب شد، پس دیگه همه زندگی هیئته، هیئتی که الان پسرش یا دخترش به بنده به عنوان مشاور میگه ما هیئت نمیریم با این اخلاقی که این بابا داره، صبح تو هیئت، ظهر تو هیئت، شب تو هیئت. بابا هیئت رو چش ما نوکر امام حسین، خاک پای زائران امام حسین و هیئتی های امام حسین، اما اینم جزء دین هست. پس اگر گفتن من روایات راجب مسجد مثلا برای شما بگم، آقا اگر کسی کوچکترین آشغالی تو مسجد بردارد به نیت اینکه خانه خدا رو تمیز کنه، ما اینقدر بهش اجر میدیم. اگه یه نفر این روایت رو بخونه آقا دیگه تمومه دیگه، من فقط هر روز میرم مسجد رو جارو میزنم، شما برمیگردید بهش بگید زندگی هم داری؟ اون روایاتی که خوندید دیگه، طرف برادرش اومد گفتش آقا ما زندگی این برادرمو که خیلی آبده اداره میکنیم، این داره فقط عبادت میکنه، حضرت گفتن اجر تو بالاتر از اونه، تعبیر حضرت. اینم روایت. بعد از اون روایات راجب زهد و نماز و نیمه شب و همه اینا دینه. من متوجه فرمایش عزیز بزرگوارمون هستم که آقا نکنه یه وقت آدم یه جوری صحبت بکنه که از اون لطفی که خدا شامل حال موالیان امیرالمومنین و عزاداران سید الشهدا و اشک بر سید الشهدا کرده کم بذاره و غافل بشه. اینو میفهمم، بله خدا میفهمد، من عنایت میکنم نه به خاطر شما، به خاطر عظمتی که این حجت من نزد من داره، اما همین خدا اونا رو هم گفته. پیغمبر فرمودن، اینو روایت رو توجه بکنید، سرچ هم میتونید بکنید، پیغمبر فرمودن تو مسجد بعد نماز عینه بن نجار، از خاندان بن نجار کسی اینجا هست یا نه؟ گفتن نه یا رسول الله. چی شده؟ حضرت فرمودن یکی از این خاندان به خاطر یک درهم، چند درهم بدهی، میدونید درهم و دینار درهم ارزشش کمتر، به خاطر اینقدر بدهی الان دم در آتش نگهش داشتن، دم در جهنم، نه راه بهش داره، نه خلاصه موقعیت رهایی داره، این چند تا بدهی داره. وقت متدین هیئتی میاد تو جلسه مشاوره، تو مجلس سخنرانی و هرچی، خانمش میگه آقا پول ارثیه منو گرفته 10 سال من نمیده، میگه مصلحتت نیست. به آقا میگم آقا شما متدینی؟ میگه بله. میگم شما میدونی بی اجازه یه همسر مال خودش نمیتونی؟ آقا اینا خواهراش هم میرن خرج میکنن، خودش هم خرج میکنه، بهش نمیدیم، بدیم میرن اینا خرج میکنن. متدینه، اینم جزء دین ها. عارفن به حقه هم به یه معنایی هست، حالا لاقل ادنى المعرفه. ببینید الان ما خوشحالیم هممون به خاطر شور اربعین، شور مراجعه به در خانه سید الشهدا، اینو شک نداریم، اما مشکل اونجا می شود که طرف کار مردم رو 20 روز میندازه عقب در حالی که وظیفش الان انجام بده. به اسم چی؟ به اسم زیارت مستحب. شما نگاه کنی یه نفر الان تو دادگاه کاری داشته باشه همه کاراش لنگه، قربون امام حسین برم، هممون همه ایران برن زیارت، ولی اینو چی کارش کنیم؟ نباید یه نفر رو جا بذارم؟ نباید بهش بگم من نیستم؟ یه خبر نمیدن طرف نیست دادگاهش 20 روز افتاده عقب. پس عرضمون اینه، ما همه روایات دین رو باید نگاه کنیم. اگر فقط رجاءن و یه روایات خاصی رو نگاه کنیم، همو ده جلد بهار رو نگاه کنیم که فرمودن وجب له الجنه، ما به او عنایت میکنیم، ما دستشو میگیریم، ما لطف شامل حالش میکنیم، اصلا تو یه پرکاه کار انجام دادی. این روایت که میگه من خودم خوندم ها، روایت راجب این که کوچکترین چیزی تو مسجد جمع کنی، کثیفی مسجد، اینقدر خدا به ده جلد. خیلی خب اینا ده جلد روایت بهار، سجل دیگهش کی بخونه؟ سجل دیگهش هم هست. همین مسائل که الان راجب خانواده میگه، بحث مالی خانواده، بحث ارتباطات خانواده، بحث آبرو، یه مسئله شرعی یواشکی میگم این دیگه هیچ کی نفهمه، ببخشید من جسارت میکنم. در توهین‌ها و گفتگوهای توهین‌آمیز زنان و مردان در نظام خانواده، اگر اینا مؤمنن، مؤمن یعنی کی؟ یعنی موالیه امیرالمؤمنین، معصوم که نیست، اگه مؤمنه، حد که حرمت مؤمنه. تو بعضی از زندگی‌ها آقا تو مهمونی ها وقتی سر شوق میفته آبرو خانواده شو میبره. تینت خبال میدونید کجاست؟ در روایت داره اسمش تینت خبال. این روایت رو بگم بعد دیگه حالا یا تمام جلسه یا استراحت جلسه است. این روایت تینت خبال رو لطفاً 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 در ذهنتون بسپارید. در روایت داره یک منطقه سوز قیامت به نام دینت خبال، مثل اسمش اینه. اینجا یه تپه ایست، یه تپه مانندی است که
خبال.
یه تپه مانندی است که ببخشید آنچه زنان بدکاره دنیا که در قیامت در آتش معذبند ازشون در آتش دفن می شود، اینا رو اینجا جمع میکنن. به چه حکمتی؟ کسی که در دنیا آبروی مؤمنی را ریخته باشد تا پایان محاسبه اهل محشر جاش اینجاست. اینم جزء دینه، اینم جزء دینه. آبرو همسرتو نبردی، آبرو بچه‌تو نبردی، آبروی دوستتو نبردی، آبروی رفیقتو نبردی، همجوری. وقت شما نگاه کنید یه جمعی از آقایون، یه جمعی از خانوما، ان شاءالله دور باشه از جمع دوستان امیرالمومنین، ولی خب حالا دیگه چیکار کنیم؟ اینا اصلا ادبیاتشون تو زندگی اینه که این کارو کردی آبروتو میبرم، این کارو کردی آبروتو میبرم. میگه آقا 20 سال منو داره تهدید می‌کنه که آبروتو میبرم، برو آبرومو ببر دیگه. اینم جزء دینه. الحمد لله رب العالمين، اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك، واسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، فأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد، اللهم صل على محمد.